ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در جای جای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در امروز چهارشنبه سوم اسفند ماه 1401. در مجله بعد از ظهر رادیو فردا خبرهایی خواهیم داشت از ایران و سایر نقاط جهان، اما پیش از همه چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو به گوش شما برسونه. محمد
سلام به تو و سلام به شنوندگانمون. خبرها رو از آلمان آغاز کنیم که روز چهارشنبه اعلام کرد که در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد که تابعیت این کشور را دارد، دو دیپلمات جمهوری اسلامی ایران از برلین اخراج می‌شوند. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران هم احضار شده، افزود که به این مقام جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده شد که برلین نقض فاحش حقوق یک شهروند آلمان را نخواهد پذیرفت. جمشید شارمهد، شهروند 67 ساله ایرانی آلمانی، پیش از ربوده شدن در سال 1399 در امارات متحده عربی ساکن آمریکا بود. او سالها در تلویزیون تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران برنامه اجرا می‌کرد. اتهام او افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدام‌های تروریستی اعلام شده است. صدور این حکم در روز سه‌شنبه و واکنش‌های متعددی روبرو شد. از دیگر سو وزارت خارجه اتریش هم میگوید یک شهروند این کشور که حدود 4 ماه پیش در ایران بازداشت شده بود به تحمل 7.5 سال حبس محکوم شده است. این فرد که هویت او فاش نشده به جاسوسی متهم شده و بنابر اعلام وزارت خارجه اتریش، سفیر این کشور در ایران 3 بار در زندان با او ملاقات کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتریش روز دوشنبه از حکم باخبر شده و سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین هم برای ابراز اعتراض شدید به آن احضار شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، 2 روز پیش از اولین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تشکیل جلسه می‌دهد. کیف و متحدانش امیدوارند که در این جلسه حمایت چشمگیری از قطعنامه‌ای که خواستار صلح عادلانه و پایدار شده است به دست آورند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی میگوید مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران حضور دارند و در حال بررسی دلایل کشف آثار اورانیوم با غنای 84% هستند.
برای مواردی رو که کاش بازرس آژانس مطرح کرده بود، مسئولان آژانس در تهران هستند، از دیروز در حال مذاکره هستند، در حال بازدید و بررسی هستند و ابهاماتی رو که خلق شده بود با برداشت ناسواب یک بازرس رفع و رجوع شده و یا در حال رفع و رجوع شدن قرار داره.
هنوز مشخص نیست که این اتفاق نتیجه تصمیم آمدانه تهران برای غنی‌سازی در این سطح بسیار بالا بوده و یا فرایندی شیمیایی در روند غنی‌سازی 60% به تولید اورانیوم 84% منجر شده است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به بغداد سفر کرده، در یک نشست خبری از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در روزهای آینده خبر داد. خبر احتمال انجام این سفر در آستانه یک نشست فصلی دیگر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام می‌شود که حدود 2 هفته دیگر خواهد بود و احتمال محکومیت دوباره عدم همکاری تهران با این نهاد وجود دارد. همچنین عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علی علیزاده از سفر قریب الوقوع هیثم بن طارق پادشاه عمان به تهران در ارتباط با توافق هسته‌ای موسوم به برجام خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم میگوید برای تعامل در مذاکرات هسته‌ای توپ در زمین جمهوری اسلامی ایران است و الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل میگوید غرب مکانیسم ماشه را علیه جمهوری اسلامی ایران فعال خواهد کرد. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه، سخنگوی فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری تاس گفته است که ورزشکاران زن روس که برای شرکت در المپیاد نوروزگاه حدود 3 هفته دیگر به تهران می‌روند، در بد ورود باید حجاب داشته باشند. مقام های استان لرستان از مسمومیت ده ها دختر دانش آموز در دبیرستان احمدیه شهر بروجرد خبر می دهند. رسانه های عربستان سعودی گزارش دادند که این کشور 1 میلیارد دلار در بانک مرکزی یمن سپرده گذاری کرده است. روسیه می گوید محدودیت تعداد کلاهک های هسته‌ای را بر اساس پیمان استارت نو رعایت می کند. و فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله علی خامنه ای به 18 سال زندان محکوم شد.
بسیار سپاسگزارم ازت محمد زرقامی، شنیدی تازه ترین خبرها رو از محمد. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در خبرها هم بهش اشاره شد، خبر سفر قریب الوقوع پادشاه عمان به ایران چقدر مرتبط هست این مسئله با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. تحریم‌های متقابلی و جمهوری اسلامی علیه اروپا و بریتانیا اعلام کرده. به این تحریم‌ها خواهیم پرداخت و نکاتی رو از کارشناس برنامه در این رابطه خواهیم شنید و سری هم خواهیم زد به روم، دیدار چهره‌های اپوزیسیون با نمایندگان ایتالیایی در سنای این کشور. خب، منابع خارجی و همچنین رسانه‌ها در داخل ایران از سفر قریب الوقوع هیثم بن طارق پادشاه عمان به تهران خبر دادند و اون رو مرتبط با گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن توصیف کردند. علی علیزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اعلام کرده که مقامات عمانی اخیراً بارها تمایل خودشون رو برای ایفای نقش میانجی بین ایران و آمریکا برای به سرانجام رسوندن مذاکرات هسته‌ای بیان کردند. اما سفر قریب الوقوع پادشاه عمان به ایران چقدر مرتبط هست با مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و همچنین توافق بر سر برجام؟ سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل از روم در این رابطه توضیح میده.
من فکر میکنم که این سفر رو البته باید با دیده احتیاط قدری بهش نگریست و مورد توجه قرار داد، به خاطر اینکه در ماهای اخیر هم بارها شایعات و گمان زنی هایی در این رابطه مطرح شده بود، ضمن اینکه اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نشون میده که هنوز تاریخ قطعی برای این سفر تعیین نشده. در صورتی هم که این سفر قطعی بشه، من فکر میکنم که ما همچنان احتمالاً فاصله داشته باشیم با چیزی که تحت عنوان احیای برجام ازش یاد میشه، به این دلیل که فعلا اونطور که از شواهد و قرائن برمیاد موضوع تبادل زندانیان بیش از در واقع مسئله احیای توافق هسته‌ای در دستور کار طرفین قرار داره و من فکر میکنم که با توجه به شرایطی که در حال حاضر پیش اومده، طرفین دست کم فعلا ترجیح میدن که روی این موضوع تمرکز کنن با توجه به هزینه هایی که ممکنه بحث احیای توافق هسته‌ای برای هر دو طرف به همراه داشته باشه.
آقای جعفری، همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران هستند مدعی شده که ابهامات در حال رفع و رجوع است. چقدر میشه خوشبین بود که چالش‌های ایران و آژانس با سفر چند نماینده این نهاد به تهران در این موقعیت زمانی حل بشه؟
ببینید، تجربه موارد پیشین به ما نشون داده که اظهار نظرهای آقای اسلامی همیشه از بعد خوشبینانه بوده، اما بعد گزارش‌هایی که مدیر کل آژانس داده نشون داده که تفاوت نظر جدی وجود داشته همیشه بین نگاه مقام‌های ایرانی و همینطور مسئولان آژانس. اینکه ممکنه این ابهام برطرف بشه، بله، گزینه محتملی هست، به خاطر اینکه از نظر فنی این احتمال وجود داره که این خلوص 84% اورانیوم که در گزارش بلومبرگ مطرح شده بوده به صورت تصادفی پیش اومده باشه. اما در عین حال من فکر میکنم بازم باید کمی منتظر باشیم تا گزارش آقای گروسی در این خصوص منتشر بشه و ببینیم واقعا این اتفاق یک روند تصادفی بوده و این ابهام برطرف خواهد شد یا خیر. هرچند من بعید میدونم در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران خیلی تمایلی به این داشته باشه که بخواد سطح تنش‌هاشو با آژانس افزایش بده، با توجه به اظهار نظرهایی هم که مخصوصا مقامات مختلف جمهوری اسلامی انجام میدن. من فکر میکنم که فعلا آمادگی اینجور ندارن که بخوان به سمت همچین حرکتی برن که پیام مهمی خواهد داشت مبنی بر این که احتمالاً ایران داره نزدیکتر میشه به سمت ساخت تسلیحات هسته‌ای.
و دست آخر، با توجه به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در مورد احیای برجام، آیا برای تعامل در مذاکرات هسته‌ای در حال حاضر توپ در زمین ایران هست؟
بله، اینکه مسلما در زمین ایران هست و مدت ها هم هست که تقریبا شاید بشه گفت بیش از یک سال هست که در واقع مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توافقی که روی میز بوده رو برای پذیرشش به نوعی تعلل کردن و بحران تصمیم گیری به نظر من ماه هاست که در تهران باعث شده که مسئولان جمهوری اسلامی نتونن به این نتیجه برسن که به هر حال توافق حاضر رو بپذیرن یا اینکه موضوعات بیشتری رو طلب کنن. مسائلی که تحت عنوان زمستان سخت اروپا ازش یاد میشد در واقع به باور من برآمده از همون راهبرد بود که تصور میکردن احتمالاً با توجه به مشکلاتی که موضوع تحریم انرژی روسیه برای اروپا پیش خواهد آورد باعث خواهد شد که احتمالاً امتیازات بیشتری به ایران بدن که بعد از در واقع پایان زمستان میتونیم بگیم که این راهبرد از اساس غلط بوده. سفر آقای امیر عبداللهیان به عراق هم ممکنه موضوعاتی مرتبط با این هم در دستور کارش قرار بگیره، اما من تصور میکنم که احتمالاً بیشتر روی موضوع میانجیگری بیان ایران و عربستان سعودی متمرکز خواهد بود، به این دلیل که در ماه‌های اخیر مقام‌های عراقی تلاش‌های فراوانی کردن برای اینکه جلساتی رو تشکیل بدن و این جلسات اتفاقا تشکیل هم شده که نگاه در واقع طرف ایرانی و سعودی به هم دیگه نزدیک بشه، هرچند همچنان به نتیجه نرسیده. فکر میکنم من باید بیشتر سفر آقای امیر عبداللهیان به عراق رو در این چارچوب تحلیل و تفسیر کرد.
سعید جعفری بود، تحلیلگر روابط بین الملل.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید در بعد از ظهر روز چهارشنبه. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای تحریم‌های را علیه اشخاص و نهادهایی در اتحادیه اروپا و بریتانیا اعلام کرده. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمروی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اما چقدر تأثیرگذار هستند این تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی علیه نهادها، مسئولان و مقامات غربی چه پیشتر و چه اخیراً اعمال کرده؟ کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین الملل، به این سوال پاسخ میده.
ببینید، اساساً کشوری کشور دیگر رو تحریم میکنه که قدرت اقتصادی یا سیاسی یا دیپلماتیک در عرصه بین الملل داشته باشه و بتونه از این تحریم‌ها به عنوان ابزار فشار استفاده بکنه. جمهوری اسلامی وقتی تحریم میکنه مقام‌های کشورهای قدرتمند رو، حالا اقتصاد قدرتمند دارن یا از نظر سیاسی و دیپلماتیک نفوذ بسیار زیادی در جامعه جهانی دارن، مانند آمریکا، مانند اروپایی ها، به طور کلی میشه گفت که اینها برابر هیچ است، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این مقامات نه در ایران حساب بانکی دارن که بسته بشه، نه فرزندانشون رو میفرستن در دانشگاه های ایران درس بخونن که اینها با مشکل مواجه بشن، و نه معمولا به ایران سفر میکنن. هیچ کدوم از این افرادی که هدف قرار گرفته شدن، اینها به نظرم کوچکترین گزندی نمیبینند. مضاف بر این که معمولا سیاستگزارانی که این لیست تحریم رو تهیه میکنن از حداقل دانش کافی یا سواد کافی در عرصه بین الملل برخوردانه. مثلا وقتی که میخوان اروپایی ها رو تحریم بکنن، میان مدیر رادیو اروپای آزاد رو تحریم میکنن که هم خودش یک نهاد آمریکایی است و هم شخص مدیر شهروند آمریکاست. فقط چون اسم اروپا داخلش داره فکر میکنن که این نهاد اروپاییه، یعنی حتی نمیرن مطالعه اندکی نمیکنن که چه کسانی رو در فهرست تحریم ها قرار دادن. من فکر میکنم این صرفا یک مانور تبلیغاتی است که حتی دل خود هواداران نظام رو هم خنک نمیکنه، یعنی بیشتر برایشون اسباب خنده و تفریح رو مهیا میکنه. همطور که گفتم کوچکترین گزندی به افرادی که هدف قرار گرفتند نمیرسونه.
و در مقابل آقای غفوری، تحریم های اخیر بریتانیا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چقدر این تحریم ها که در قبال برخی مقامات و نهادها اعمال شدن در قالب تحریم های هدفمند جای میگیرن و طبقه بندی میشن؟
خب این بسیار چیز مهمی است، به خاطر اینکه همونطوری که تا الان گفتیم معمولا کشوری تحریمش مؤثر است و بر کسانی مؤثر است که اولا اون کشور قدرتمند باشه، ثانیا اون کسانی که هدف تحریم قرار میگیرن منافعی ازشون به خطر بیفته. و یعنی تحریم مثلا فرمانده کل سپاه یک اقدام نمادین هست، ولی ضربه بهش نمیزنه، به خاطر اینکه احتمالاً فرمانده کل سپاه در اروپا رفت و آمد نداره و احتمالاً حساب‌های بانکی نداره. چیزی که اخیراً مطرح شده اینه که حالا اون تحریم علیه مخصوصاً نمایندگان مجلس، به خاطر اینکه اینا خودشون میرفتن و میومدن و یه سری تجارت داشتن با اروپایی‌ها، اینها میتونه اونها رو کمی به قول معروف آزار بده. اما قدم دوم، اون کسانی که از نظر حقوق بشری تحریم ها رو دنبال میکنن و پیشنهاد داشتن به غربی ها، این بود که تحریم های هدفمند مانند تحریم مگنیتسکی که روسیه رو هدف قرار داده بود، نه تنها افراد رو بلکه نزدیکان درجه یک اونها رو هم هدف قرار بده. به خاطر اینکه ما میدونیم تمام این سپاهی ها کار به دستان جمهوری اسلامی در رده های بالا، با اینکه خودشون داخل کشور رو جهنم کردن برای جوانان در جمهوری در ایران، خارج از کشور رو یک مکان امنی میبینن که بچهای خودشون رو میفرستن اونجا، سرمایه گذاری هاشون رو اونجا میکنن. بنابراین محدودیت ها بر افراد نزدیک خانواده اولیگارش های جمهوری اسلامی به سان اون چیزی که برای روسیه اتفاق افتاد، این میتونه تحریم هدفمند باشه. بسیاری از این ایراد حقوقی میگیرن، میگن اگه پدر و مادر یه کاری کردن، جنایت کردن، چرا بچهشون باید تنبیه بشه؟ منتها این مشکل رو قانون 1982 ضد مافیای ایتالیا حل کرده، یعنی قوانینش در اروپا هست. میان اموال کسانی رو که مشکوکند این اموال کثیف باشه، حالا مربوط به مافیا باشه، مربوط به جمهوری اسلامی باشه، اول این رو ضبط میکنن، مصادره نمیکنن و از طرف مقابل میخوان اسنادی ارائه بده که این پول خودش است، یعنی اومده اینجا کار کرده، تحقیق کرده، پیتزا فروخته، یه کاری کرده و این اموال رو به دست آورده، نه اینکه مستقیم از پدر یا مادرش گرفته که اونها از پول مردم ایران آوردن. این کار رو در ایتالیا کردن. 98% اموالی که اینها ضبط کرده بودن هرگز نیومدن سراغش، به خاطر اینکه خودشون هم میدونستن که این مال پولهای کثیف است. اگر این کارها رو انجام بدن، این میشه تحریم هدفمند، تحریم تارگتد، که در نهایت وادار میکنه ناقضان حقوق بشر در ایران رو که دوبار فکر کنن، چون مستقیم منافعشون هدف قرار گرفته میشه.
کمبیز غفوری بود در رابطه با تحریم‌های متقابل جمهوری اسلامی علیه بریتانیا و اتحادیه اروپا. اما سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه از احضار مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، از سوی وزارت خارجه بریتانیا استقبال کرد. فیونا اوبراین، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا، رفتار حکومت ایران رو محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران رو تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در این رابطه از مهران کریمی.
استقبال سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار کاردار حکومت ایران در لندن از سوی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به دنبال توقف موقت فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی ایران، وزارت خارجه بریتانیا مهدی حسینی متین، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ویجی رانگاراجان، مدیر کل خاورمیانه این وزارتخانه، در دیدار با آقای حسینی متین تاکید کرده که کشورش تهدید جانی روزنامه‌نگاران و محدود کردن آزادی بیان را تحمل نخواهد کرد. همزمان وبسایت دولت بریتانیا گزارش کرد که در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، این کشور 3 قاضی ایرانی، 3 فرمانده سپاه پاسداران و 2 استاندار جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. روز سه‌شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید و هدف قرار دادن خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور را محکوم کرد. فیونا اوبرایان، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا، رفتار حکومت ایران را محکوم و تهدیدهای مداوم علیه خبرنگاران را تهدیدی علیه آزادی بیان توصیف کرد. خانم اوبرایان در مصاحبه‌ای به رادیو فردا میگوید که تهدیدات اخیر حکومت ایران نشان دهنده تشدید جدی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقر در خارج از کشور است.
برای ما امیدوار کننده است که می‌بینیم دولت بریتانیا از طرق مختلف در حال رساندن این پیام به حکومت ایران است که تهدید روزنامه‌نگاران چه در ایران و چه در خارج بریتانیا قابل قبول نیست. ایران با بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی کارنامه بدی از لحاظ وضعیت آزادی مطبوعات دارد. این کشور در جایگاه 178 جدول شاخص جهانی آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز قرار گرفته. شرایط روزنامه‌نگاران در ایران بسیار نگران کننده است. ما از همه کشورها به خصوص دولت بریتانیا خواستیم که از راه‌های مختلف چه صدور قطعنامه و یا تحریم به ایران نشان دهند که تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران قابل قبول نیست.
هفته گذشته مرکز پلیس لندن اسکاتلند یارد اعلام کرد که با همکاری سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 از آغاز سال 2022 15 توطئه برای روبودن یا حتی کشتن افرادی که به عنوان دشمنان حکومت ایران شناخته می‌شوند را خنثی کرده است. خبر توقف موقت فعالیت رسانه ایران اینترنشنال در لندن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بریتانیا داشته است. شماری از خبرنگاران و سازمان‌های حامی خبرنگاران پلیس بریتانیا را به عدم حمایت از روزنامه‌نگاران و تسلیم در برابر حکومت ایران متهم کردند. شماری هم سیاست دولت بریتانیا در مواجهه با حکومت ایران را دوگانه خواندند. به خصوص که تقریباً همزمان با بسته شدن موقت دفتر ایران اینترنشنال در لندن، شبکه آمریکایی NBC به نقل از 4 منبع مطلع خبر داد که بریتانیا برای انجام مذاکراتی بین دو کشور ایران و آمریکا در مورد آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران میانجیگری کرده است. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا هم در هفته‌های گذشته از تعویق طرح دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی انتقاد کردند. مهران کریمی، رادیو فردا، لندن.
بله، گزارش مهران کریمی بود و صحبت‌های مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در ادامه سفر و دیدارهای چهره‌های اپوزیسیون در کشورهای اروپایی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون امروز روز سه‌شنبه دوم اسفند با نمایندگان ایتالیایی دیدار کرده و در سنای این کشور سخنرانی کردند. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم همراه ماست. آقای مدرس، از این دیدارها برامون بگید، چه بود، چه گذشت، چه حرفهایی رد و بدل شد؟
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اساساً پارلمان در ایتالیا به دو بخش تقسیم میشه: مجلس نمایندگان و مجلس سنا. مجلس نمایندگان که چیزی در حدود 613 عضو داره، مجلسی که با انتخابات از اون مشخص میشن و با انتخاب مستقیم مردم هست که رأی میدن، در حالی که مجلس سنا که تعداد اعضای کمتری داره، اصولاً توسط رئیس دولت، یعنی نخست وزیر، رئیس جمهور و به پیشنهاد مجلس نمایندگان اعضای اون مشخص میشه. این که چه اهمیتی داره این هستش که دیروز دو دیدار در روم برگزار شد. اول در مجلس نمایندگان با کمیته روابط خارجی ایتالیا آقای اسماعیلون و خانم علی نژاد دیداری داشتند که در این دیدار سیاست کلی و تمرکزشون رو روی این گذاشتن که به سیاستمداران ایتالیایی این موضوع رو منتقل کنن که اساساً جمهوری اسلامی در بستر مرگ قرار داره و برای و هزینه کردن و سرمایه گذاری برای چنین سیستمی که در حال از دست دادن مشروعیت خودش هست دیگه موضوعیه که حائز اهمیت نیست و بهتره که اونها بیان به صدای این اپوزیسیون گوش بدن که میتونه به نوعی یک جایگزین باشه و داره سعی میکنه خودش رو به عنوان جایگزین معرفی کنه. در ادامه خانم علی نجات هم همین صحبت ها رو داشتن، مخصوصا این که از نمایندگان ایتالیا خواستن که صدای مردم ایران رو بشنوند و خواستن که نمایندگی مردم ایران رو به عهده داشته باشن تا جمهوری اسلامی، و از اونها خواستن که همکاری های آتی در زمینه های مختلف با جمهوری اسلامی رو متوقف کنن. در ادامه اون در نشستی که در سنا برگزار شد این امکان رو داشتن که بتونن سخنرانی کنن و سناتورهای ایتالیایی، مخصوصا سناتورهایی که در رابطه با روابط و سیاست خارجی در تصمیم گیری های مختلفی دخیل هستند، اونجا به همین صحبت ها گوش دادن. و مهمترین نکته ای که وجود داره این هستش که اساسا ببینید اپوزیسیون بالاخره متحد شده و داره میاد خودش رو معرفی میکنه به عنوان یک آلترناتیو برای تمام این سیاستمدارانی که در این سالها سوال میپرسیدن خب پس اگه جمهوری اسلامی نباشه ما باید با کی صحبت کنیم. این مهمترین اتفاقی که داره میفته. اما اینکه چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید خب
من یه پرسش دیگه ازتون بپرسم آقای مدرس. به طور خاص موضع ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی چه هست؟ چون طبق آمار دفتر آمار کمیسیون اروپا یوروستات در سال 2022 دومین شریک تجاری جمهوری اسلامی ایتالیا بوده، اما به لحاظ سیاسی این کشور چه موضعی داره در قبال جمهوری اسلامی؟
ببینید تا همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسلامی و ایتالیا بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام به شدت کاهش یافت. از نظر سیاسی این فشار به مراتب بالاتر رفت، به خاطر اینکه در نهایت ایتالیا وقتی که مجبور باشه یک نفر رو انتخاب کنه و حتی برای خوشنودی شریک اولش که ایالات متحده هست بدون هیچ تعارف و دروایسی در زمینه‌های مختلف جمهوری اسلامی رو کنار گذاشته. این که ما داریم میگیم در سال 2022 همکاری‌ها در رده دوم قرار داشته و همکاری‌ها زیاد بوده خیلی خوب، اما باید بیایم بررسی کنیم ببینیم این همکاری‌ها در چه مقیاسی زیاد بوده. این همکاری‌ها وقتی که مثلا یک دهم شده نسبت به 5 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته، در اون مقیاس جدید که بسیار کوچکتر هست این همکاری‌ها هنوز در وهله دوم قرار داره. اما یه اتفاقی که از نظر سیاسی مخصوصا در ایتالیا داره میفته این هستش که دولتی که الان روی کار اومده دولتی هست که جز احزاب راست بوده، با توجه به جنگ روسیه در اوکراین وضعیت دولت به شدت بی‌ثبات هست، موقعیتش در ناتو تا حد زیادی میتونه بی‌ثبات باشه و برای اینکه به نوعی از این بی‌ثباتی بخوان جلوگیری کنن سیاستمدارای ایتالیایی یک رویه بسیار محافظه‌کارانه‌ای رو پیش گرفتن در حال حاضر، برای اینکه تثبیت و ثبات سیاسی داخلی رو بسیار مهمتر میدونن. اما وقتی که چنین سخنرانی‌های انجام شه، اون هم در بخش‌هایی که دخیل هستن در پروسه سیاست گذاری در زمینه روابط خارجی، 100% میتونه مفید باشه و میتونه افکار عمومی رو آماده کنه و آگاهی عمومی رو مخصوصا افزایش بده نسبت به اون چه که داره در ایران رخ میده.
و برگردیم به بخش انتهایی صحبت اول شما، تأثیرات این گونه حرکات. هفته گذشته جمعی از اپوزیسیون در بروکسل بودن، روز گذشته در روم. تأثیراتش رو برامون بگید در حد یک دقیقه.
ببینید مهمترین تأثیر راه پیمایی ها و تظاهراتی که برگزار میشه افزایش آگاهی عمومی، به این معنی که اساساً سیاستمداران غربی در قبال شهروندان ایرانی مسئول نیستن. وقتی که این بحث حقوق بشر که برای بسیاری از مردم به یک پوشش نخنما تبدیل شده کنار گذاشته میشه، شما میتونید ببینید اینها در نهایت در قبال شهروندان خودشون مسئولن و باید به اونها پاسخگو باشن. افزایش آگاهی عمومی یعنی این که وقتی که کسی که در بروکسل، در برلین، در روم زندگی میکنه میبینه که شهروند اون کشوره، میبینه که چندین هزار نفر به خیابان آمدن، این باعث میشه این از خودش سوال بپرسه و باعث میشه اون سیاستمدار مربوطه، اون نماینده مربوط، اون وزیر مربوط رو در این
استقبال مسئول بدونه. اهمیت بسیار قابل توجه دیگه‌ای که داره این مسئله، نه در زمینه تظاهرات و راهپیمایی، بلکه در زمینه دعوت‌هایی که شکل می‌گیره. شما وقتی که به کنفرانس امنیتی مونیخ نگاه می‌کنید، برای مثال، می‌بینید جایی که پیش از این نمایندگانی از جمهوری اسلامی سر و دست می‌شکستن که بتونن اونجا شرکت کنن، نه تنها دیگه دعوت نمی‌شن، بلکه گزینه جایگزینی رو به جای اونها میارن اونجا دعوت می‌کنن.
سپاسگزارم
ازتون. پروسه مشروعیت زدایی هست که شروع شده.
ممنونم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه شما شنوندگان هم با ما همراه بودید.